هی محجوب تر میشه در قوس نزول. اما در قوس صعود مطابق با همون مراتب قوس نزول، برای اینکه سالک برسه به اون باطن قرآن، باید از این تحریف یا این میل وجودی یا این تغییر رهایی پیدا کنه. لذا میان مبدأ بطون و مبدأ تنزل، یا بگیم مبدأ قوس صعود یا با مبدأ قوس نزول، یک رابطه متعاکسی وجود داره و سالک هر مرتبه رو از لحاظ بطونی طی کنه، یه مرتبه از لحاظ تنزلی رهایی پیدا کرده، هی یه حجابی میره کنار که الان طبق نظر عرفا انسلاخ وجودی، تا برسه به اون باطن قرآن. البته کسی به اونجا نمیرسه، همون باطن قرآن میرسه به جایی که همون مقام واحدیت است، همون مقام حقیقت محمدی. اونجا هر کسی نمیرسه مگر شخص پیغمبر و معصومین.
خب اینجا شاید مثلا برای شنوندگان این بحث پیش بیاد که معمولا خب ما قرآن رو با تفسیر و تبیین و تحلیل همراه میکنیم و ناظر به هر آیه ای میریم سراغ، حالا اگر روایت زیل آیه باشه یا نوع نگاهی که مفسرین دارن، باید تفکیک این نکته که از تالی دارید اشار میکنید، چون ما بعد هستی شناسی رو الان داریم مطرح میکنیم، بعد معرفت شناسی ناظر به ابعاد هستی شناسی چنین مراتبی.
الان من با این مطالبی که گفته مقدارم به معرفت شناسی اشاره کردم که الان قرار من معرفت شناسی رو جدا بگم، ولیکن از حیث عوالم هستی، همونطوری که ما عوالمی داریم مثل عالم مثال، عالم عقل، سه قربوبی، در باطن هم طبق لطف سبعه مراتبی داریم. قرآن نسخه وجودی هر شخصی که با کانال وجودی خودشون قرآن رو درک میکنه. هر چقدر سالک طهارت باطنیش بیشتر باشه، مراتب قرآن رو بهتر میتونه، یعنی مراتب لایه‌ای و طولی قرآن رو. به خاطر همینه که بحث تعویل طولی که بین عرفا بلخص امام داره خیلی مورد توجه آقایون اهل تفسیر هم هست. خب تا اینجا راجع به مراتب قرآن از حیث هستی شناسی بود، اما از حیث معرفت شناسی ببینید، هر مرتبه از مراتب و منازل قرآن مختص گروهی است که بعد از به دست آوردن طهارت توان حمل و درک اون رو دارند. و حالا پایین‌ترین مرتبه این کتاب چیه؟ همین که الان پیش روی مردمه. امام میگه آقا برای فهم قرآن ما یه مراتبی قائلیم. یک مرتبه مرتبه‌ای است که اصلا قابل درک نیست. اون کجاست؟ مقام غیب الغیوبه، مقام ذاته. هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی در این مرتبه نمیتونه به اون معرفت دست پیدا کنه. یه مرتبه میبینیم پایین تر، یعنی مرتبه بعدی، که مخاطب قرآن تنها پیغمبره. این مرتبه، در این مرتبه که مخاطب خود پیغمبره، حتی جبرئیل هم از رسیدن به این مقام قاصره و این مرتبه مختص پیغمبر و اهل بیت. لذا بین خدا و پیغمبر یک سری برقراره که حالا با اون حروف مقطعه این راز و سر بین پیغمبر و خدا بیان میشه که حتی معصومین هم اینجا زیاد گزارش ندادن.
کل قرآن به این شکله یا نه فقط حروف مقطعه؟
کل قرآن، فهم کل قرآن اون مرتبه نهاییش بین پیغمبر و خداست. بعضی از کلماتی هم که به عنوان حروف مقطعه در قرآن اومده دیگه اوج اون قاب قوسین او ادناست که اوها ما اوها، دیگه یه چیزی رسیده که نمیشه اصلا گفتش، نمیشه گزارشش کرد.
بله.
اما مراتب بعدی عالم عقل، عالم مثلا، تا برسیم به رتبه ظاهر و الفاظ قرآن که تنزل پیدا کرده، از اون بالا اومده پایین. خب این مرتبه پایینی به اعتقاد امام یک سفره گستردهیه که همه اقشار و اصناف از انسان‌ها میتونن ازش استفاده کنن و هر مسلک و مکتبی یک بهره خاصی از اون داره. ولیکن قرآن مراتب داره، لذا امام در آثار خودش 9 لایه طهارت بیان میکنه. یه جا 7 میگه طبق لطایف سبعه. هر چقدر طهارت انسان بیشتر باشه میتونه به قرآن رو چیکار کنه؟ مس کنه. مس یعنی چی؟ یعنی درک باطنی، لایه های متعدد. خب این تا اینجا بحث قرآن و هویت قرآن و مراتب قرآن بود.
درست. خب یه اجازه میفرمایید ما فرصتی از تکمنده محترم بگیم تا انشاءالله در ادامه برنامه خدمت استرالی و شنوندگان محترم باشیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. بحث ما در باب تحلیل و تفسیر دیدگاه‌های تفسیری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که جناب استاد حجت الاسلام باقر صاحبی در برنامه امروز در باب مباحث و جایگاه علوم قرآنی از دیدگاه حضرت امام مسائلی را اشاره کردند. جناب استاد اشاره کردید که در باب تنزل و نزول قرآن ما دو مرتبه هستی شناسی و معرفت شناسی رو در باب قرآن داریم. در باب مراتب هستی شناسی اشاره کردید که خب عوالم متعددی رو قرآن پشت سر گذرونده تا رسیده به عالمی که عالم شهود و عالمی که عالم طبیعت باشه. اینجا خب مراتب ناظر به نوع تنزل نسبت به مراتب بالاتر نوعی حجاب و مستوریت هم وجود داره و در قوس صعود این حجاب ها باید کنار گذاشته بشه تا اون مراتب بالاتر بتونیم راه پیدا کنیم. در مراتب معرفت شناسی مشاهده کردید، خب اینجا هم قرآن دارای مراتبی است. در مرتبه ای فقط مختص ذات خود باری تعالی است که مرتبه غیب الغیوب باشه، در مرتبه ای فقط مختص خود پیامبره که مقامی است که هیچ کس حتی فرمودید جبرائیلم که پیام رسان وحی الهی است در این جایگاه راهی نداره، و مراتب بعدتر خب مراتبی است که بسته به نوع مراتب وجودی انسان و طهارت باطنی انسان ها هر کسی به اندازه بهره وجودی خودش میتونه به اون جایگاه های قرآنی را پیدا کنه. خب این مباحث علوم قرآنی بود، الان ادامه داره بحث.
بله ببینید، ما الان توی بحثی که راجع به قرآن و هویت قرآن و مراتب قرآن بیان شد، وقتی تو آثار امام نگاه میکنیم، تو منابعی که نگاه میکنیم، که بحثای مبانی تفسیری امام اوجش در شرح دعای سحره، همین مراتبی که از قرآن گفته شد و مراتب رقیقه و حقیقه، او تنزل بالا اوجش تو مباحث دعای سحره، بالا که امام اون موقع 25-6 سال است. مبانی قرآن دست این شخص با این کیفیت خیلی عجیبه که امام نوعان عادت داره تو بحث تفسیر اول حقیقت رو بیان کنه. شما نگاه کنید، ما اول اومدیم راجع به خود حقیقت قرآن که از چه موطنی بوده، چطور تنزل کرده، ما کمتر در اکثر مفسرین این مطلب رو میبینیم. توی 26 سالگی خودش این مطالب و مبانی اصول تفسیری خودش رو اونجا بیان کرد. این خیلی جا عجیبه، حالا استادش کی بوده، به چه کیفیت بوده، چطور با قرآن اونس داشته، به چه شکل روش تفسیری رو کار کرده، این واقعا جای تأمله. اما یکی دیگه از مباحث علوم قرآنی جامعیت قرآنه. در اصطلاح علوم قرآنی، جامعیت قرآن به معنای توجه قرآن به همه جوانب مادی، معنوی، فردی و اجتماعی انسانه. اتفاقا امام خمینی علی الله مقامه شریف برای جامعیت قرآن دو جهت ظاهری و باطنی قائله. جامعیت ظاهری به این معناست که قرآن برای همه افراد بشر در همه زمانها نازل شده و برنامه داره و برطرف کننده همه نیازهای بشره. جامعیت باطنیش هم به معنای برداشتن همه مراتب عالم از مرتبه احدیت غیبی تا عالم طبیعت. قرآن به شخص یا به سالک این رو فراهم میکنه که با خوندن قرآن و لایه های متعددش و تفکر در لایه های متعددش برسه به اون قرآن حقیقی که از اونجا نازل شده. حالا ما برای اینکه مطلب بیشتر روشن بشه یه اشاره‌ای رو راجع به تاریخچه جامعیت قرآن بگیم. ببینید بحث جامعیت قرآن ریشه در خود قرآن داره.
بله.
به خاطر اینکه خود قرآن خودش رو تبیان لکل شیئن معرفی کرده. همچنین ما روایت‌هایی داریم در ذیل همین آیه که من خوندم گفته شده که قرآن کریم شامل هر اون چیزی است که بشر در سعادت خودش به اون نیاز داره. بسیاری از آقایون مفسرین و قرآن پژوهان اسلامی به بحث از جامعیت قرآن و حدود و گسترش پرداختن تو آثار خودشون. فلاسفه و عرفا هم به جامعیت قرآن توجه داشتن و گستره و جامعیت قرآن رو به حقایق ظاهری و باطنی عالم طبیعت و ملکوت و حتی جبروت اشاره کردن. امام هم جامعیت قرآن رو از دیدگاه تفسیری و عرفانی بررسی کرده و اثبات کرده این جامعیت رو و معتقده که قرآن کریم کتابیه که از جهت ظاهری تمام مصالح شخصی، اجتماعی، سیاسی، کشورداری و مانند اینها رو درش هست و برای همه طبقات انسان در همه زمانها نازل شده و برطرف کننده همه نیازاست، اما از جهت باطنی هم مشتمل بر همه حقایقه و تمام منازل از منزل طبیعت بگیر تا منزل جبروت و لاهوت. این گستره قرآن رو امام به این شکل بیان میکنه. بعد ایشون از راه‌های مختلفی مثل جامعیت و جاودانگی قرآن به اثبات جامعیت قرآن میپردازه و برای نمونه امام میگه بر اساس دیدگاه عرفانی خودمون که نگاه میکنیم نبوت پیامبر خاتم و قرآن و شریعت اون پیامبر خاتم اینا از مظاهر و تجلیات اسم اعظمن.
بله.
اسم اعظم الله. خب جامعیت قرآن رو ما از همین طریق ثابت میکنیم. چرا؟ به جهت اینکه قرآن کریم هم اعظم و اشرف کتاب مقدس هست که از موتن اسم اعظم تنزل پیدا کرده و در بردارنده همه کمالات بشری و هستیه. حالا ببینید ما در بحث حقیقت جامعیت قرآن سه تا دیدگاه داریم. میخوام ببینیم امام کدوم دیدگاه رو پذیرفته. سه دیدگاه یعنی رویکرد مختلفی وجود داره راجع به حقیقت جامعه قرآن. نوعا اگر نگاه کنیم جمعا به سه دیدگاه منتهی میشه. یکی دیدگاه حداقلی. تو این دیدگاه قلمرو قرآن مشخص شده که آقا قرآن بیان هر آن چیزیست که انسان در امور دین و سعادت اخروی بهش نیاز داره، مثل بیان احکام، ارزش‌های اخلاقی، موعظه، صفات خدا، ثواب، عقاب. در نتیجه جامعیت قرآن در این چارچوبه.
درسته.
اما در غیر این موارد انسان نیاز به رجوع به دین و قرآن نداره. در غیر مواردی که ما گفتیم حداقلیه، نگاه حداقلیه. یه دیدگاه میانه است که جامعه در دین و دیانته، به این معنا که همه امور به صورت مفصل یا مجمل در قرآن اومده و شامل احکام، عقاید، معارف، قوانین مورد نیاز بشر، نظام اقتصادی، سیاسی هم اومده در هر زمان و هر مکان. این هم یه دیدگاهه. اما یه دیدگاه از حد اکثریه که امام این دیدگاه رو پذیرفته.
فرقش با قبلی چی میشه؟
فرقش اینه که در این دیدگاه همه علوم از گذشته تا آینده رو قرآن شامل میشه. حالا دوتا دیگاه قبلی بحث علوم آینده و نمیدونم گذشته رو نداشت. این دیدگاه میتونه ریشه تفسیر علمی از قرآن باشه که برخی هم مدعیان که آیات قرآن بر علوم روز هم قابل تطبیقه، علوم امروزی قابل تطبیقه. برخی اهل معرفت هم معتقدن که قرآن تبیان همه چیزه، ولی فهم اون نیاز به افرادی داره که راسخ در علمن. این نیست که همه کسی بفهمه آقا تبیان کلو چیه، چرا من نمیفهمم، چرا من نمیبینم مثلا. لذا برخی با استناد به روایت مشهوری که قرآن رو داره چهار مرحله میدونن که عبارت باشه از عبارات، اشارات، لطایف و حقایق، بر این اعتقادن که دسترسی افراد به معارف قرآن مختلفه، وگرنه همه چی در قرآن هست. اینو امام قبول کرده. خب امام در جامعیت قرآن دیدگاه حد اکثری داره. ایشون قرآن رو یک کتاب جامعی میدونه که داره دو جهت ظاهری و باطنیه. از جهت ظاهری قرآن در بردارنده همه دستورات و احکامه و تبیان کل شیعه. اما از جهت باطنی مراتب بوتینی قرآن منطبق بر مراتب هفتگانه عالمه، فقط عالم ماده نیست. حالا تو اون دیدگاه حد اقلی میگفت عالم ماده و امور عقاید و احکام و چیزی که مربوط به بشره در عالم ماده، دیگه به عوالم دیگه نگاه نمیکرد. امام با توجه به اون مبنایی که در هویت قرآن و ماهیت قرآن داشت میگه جامعیت قرآن فقط مشمول عالم ماده نیست، بلکه سراسر عوالم هستی رو از عالم طبیعت و مثال و ملکوت و جبروت و سق ربوبی و لاهوت میگیره. چرا؟ چون ما در قوس سعود میخوام برگردیم به اصل قرآن. یقینا ما در عالم برزخ هم با قرآن حشر میشیم، حشر داریم و برخورد داریم، دوباره در عالم عقل هم به هم میشه، همینطوری میره بالا. ما با قرآن کتاب وجودیمونو در هر مرحله، در هر نشه
تعبیری که مثلا داریم که در قیامت میگه به اندازه که قرائت میشه اصلاً. مقام ترفیع
بله ما هم درجه میگیم. این قرائت نه به معنی که من کتاب واسه کنم بخونم ثواب ببرم، نه، اونجا اون قرائت اون معرفت و شعوری است که اسمت به قرآن دارم در این دنیایی که من با قرآن اونس داشتم، نداشته باشم که اونجا یه مقدار گرفتاری دارم.
درست. خب جناب استاد، ما شاید یکی دو دقیقه بیشتر به پایان برنامه وقت نداریم، اگر جمع‌بندی این بحث داره اشاره بفرمایید تا انشالله ادامه بحث رو گذار کنم به برنامه آینده.
بله، البته حالا بحث جامعیت میره ادامهش، شما هنوز ابعاد حقیقت جامعیت قرآن رو نگفتیم.
بله.
ولیکن اینو میخوام بگم که امام با توجه به مبانی خاص خودش، ما قبلا هم در بحث اخلاقی، در بحث های کلامی، حتی عرفانی هم گفت، امام صاحب مبنا و طبق مبنای خودش حرکت میکنه. امام جای تقلید نکرده، درسته نظر دیگران رو میبینه، یا نظر دیگران رو پرورش میده، میبر ارتقا میده، یا نظر ابتکاری خودشه. در بحث های تفسیر هم همین حالته. امام اول اون مبانی رو که داره بیان میکنه، ابتداعا حقیقت اون شی رو که الان میبینید، الان ما تو بحث جامعه داره میگیم، ولی نگاه امام چون به قرآن، یک قرآنی که هویت بالایی داره، جامعیت رو فقط در عالم ماده تحت عنوان یک نظر حداقلی نگاه نکرد.
بله.
بردش در عوالم دیگه. یعنی نگاه امام در بحث حد اکثری هم که نگاه میکنیم از همه جلوتره. از همه جلوتره. چون بردش در عوالم دیگه. این مبنای امامه. حالا این نشون میده جامعیت قرآن خیلی جامعه. ما جای دیگه نگاه میکنیم جامعیت قرآن از دیگر مفسرین، اما دیگه اشاره به دیگر عوالم نکردن. چرا؟ چون اصل مبانی و توضیح قرآن و هویت قرآنی خوب توضیح داده نشده، ولی امام خوب توضیح داده این مطلب رو.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی، در برنامه امروز اندیشه آفتاب در تحلیل دیدگاه‌های قرآنی حضرت امام و جایگاه علوم قرآن اشاره به مراتب هستی شناسی قرآن و مراتب معرفت شناسی داشتید، و در ادامه بحث بسیار مهمی که در حوزه علوم قرآنی مطرح میشه تحت عنوان جامعیت قرآن اشاره کردید. خب جامعیت یکی از بحث‌های بسیار جدی در عرصه تفسیری قرآنه که فهمید با دو بعد ظاهری و باطنی مطرح میشه و در هر دو حوزه قرآن دارای جامعیت است، و ما البته خب رویکردهای سگانه ای رو در مقوله جامعیت قرآن داریم، یک رویکرد حداقلی، دو رویکرد میانی و سوم رویکرد حداکثری که امام قائل به این رویکرد حداکثری هستند و در همین حوزه ابتکارات خودشون رو مطرح میکنن، به خصوص این که اشاره کردن در باب عوالم باطنی و مراتبی که در حوزه عوالم باطنی قرآن مطرح است تا اون مراتب هفتگانه رو طی کنه و ناظر به سیر و سلوکی که انسان داره، در همه این مراتب قرآن مطرح میشه که انشاءالله حالا در برنامه آینده جناب استاد صاحب این بحث رو ادامه خواهند داد. جناب استاد تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم، و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحنا، ای رای تو سر لوح اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای غایت هم شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
آنچه شنیدید اندیشه آفتاب بود، بیان اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توسط حجت الاسلام صاحبی، و این برنامه 15:30 براتون مجدد پخش خواهد شد. برکت بسیار دارد روزه های خانگی حسینی ها و فضیلت برپای روزه های خانگی. رادیو معارف 4:20.
ذلك و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل هاست.
روزخانی بشد، مرثیه گفته بشد، شعر و نثر در فضائل اهل بیت و در مصائب اونها گفته بشد، تا این مردم محیا باشند، در صحنه باشند، بدانند که ائمه ما تمام عمرشون را صرف برای ترویج اسلام کردند.
حسینیه ها
بی خمستون اطفی بهم حق حر الجحیم الحظیم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به همه شما مردم با وفایی که شعله عشق به اهل بیت علیهم السلام در فانوس وجودتون زبانه میکشه و دل و جانتون رو هر روز عاشق تر میکنه. ارادتمند همه شما هموطنان با صفا و با محبتیم و امروز هم در برنامه حسینیه ها در خدمت شماییم و در محضر مهمان گرانقدر برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین زاده عزیز، از پژوهشگران و محققین مسائل دینی که در برنامه امروزمون حاضر شدن. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما عزیز دلم آقای حسینی عزیز، همه شنوندگان خوب و محترممون در اقصا نقاط کشور و همه عوامل خوب برنامه عرض سلام دارم. انشالله که خدای متعال همه شما و ما رو سرزنده و سرحال و در راه اهل بیت و در مسیر اهل بیت همیشه قرار بده
ان شاء الله. بحث توی برنامه حسینی ها مجالس و محافل ذکر اهل بیت علیهم السلام، و برای اینکه بتونیم رضایت خدای متعال رو به بهترین شکل جلب بکنیم، برنامه‌مون رو متبرک می‌کنیم به آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که همیشه در پناه آیات قرآن کریم باشی. با شما این با برنامه حسینی ها با موضوع مجالس و محافل ذکر اهل بیت علیهم السلام و حضور ارزشمند مهمان گرانقدر برنامه‌مون جناب آقای دکتر حسین زاده عزیز از پژوهشگران محترم مسائل دینی که درباره ابعاد مختلف این مجالس و محافل برای ما تا به این لحظه نکته های خوبی رو بیان فرمودن و انشاءالله این مسائل رو ادامه خواهیم داد از یک منظر و از یک جلوگاه دیگر. جناب استاد، در برنامه های گذشته به توجهی که اهل بیت علیهم السلام و همینطور امامین انقلاب به این مجالس و محافل داشتند پرداختید و نکته هایی رو هم بیان فرمودید. به نظرم خوبه که به این موضوع هم بپردازیم که اصولا رسالت این مجالس و محافل چیه؟ چه خصوصیاتی داره و میخواد جامعه مسلمان رو به کجا برسونه؟
بسیار خوب. این سوال بسیار مهمه. این که این مجالس ساحتش چی هستش و رسالتش چی هستش، خصوصیاتش، ویژگیهاش، سوال بسیار مهمیه.
بله.
یکی از کارکرده های جواب این سوال تشویق همه مؤمنین برای انجام این فریضه که نه یک مستحبی اما مؤکد که انسان ذکر اهل بیت رو در درون خونش داشته باشه، با همون شاخصهایی که حالا انشالله خواهیم گفت که چجوری اینها برگزار بشه، تو چه رسم و رسوم و چه قالبی بیاد.
بله.
ببینید چند تا ویژگی و رسالت من در رابطه با این به اصطلاح مجالس اهل بیت یادداشت کردم. تو این قسمت برنامه‌مون یکیش رو خدمت شنوندگان محترمون و شما عزیزان من مطرح میکنم. یکیش تراوت بخشی ایمانه، تراوت بخشی قلوب هستش. اصلا وقتی که شما احیاء امر اهل بیت میکنید، اهل بیت که نیاز ندارم ما که
نخیر،
ما به اهل بیت نیاز داریم، یعنی احیاء خودت میکنی، یعنی احیاء جامعت میکنی. در قسمت قبل گفتیم حضرت آقا روحی له الفدا میفرمان مقام معظم رهبری چی میشه؟ واکسینه میشه یک جوان.
بله.
واکسینه کارش چیه؟ فضا رو تمیز میکنه، طرف مریض نمیشه، دیگه نمیخواد بره بیمارستان.
بله.
آی حسینی، بعضی از قلوب مرده هستش. چرا مرده هستش؟ چون خدا درش موج نمیزنه، اهل بیت درونش موج نمیزنه. حالا کجا زندهش بکنیم؟ رسالت این مجالس اینه. متاسفانه گاهی از اوقات مجالس به سمت و سوی دیگری میره، فقط در حد ذکر و نام. نه، کارش این تراوت بخشی. میخوام یه حدیث بخونم از نبی مکرم اسلام. خیلی این حدیث جالبه. اصلا قلوب ما مانند جویهای آبیه که باید مدام این آب زلال در درونش بیاد. اگر نیاد جوبه، خشکه، چیز توش نیست،
مثل
بقیه جاست. این آب که میاد، این صدای مدایی که تو این قلب میپیچه، مثل صدای آبی که حرکت میکنه در درون این قلب، اینجوری آدم رو جلو میبره.
بله.
پس این کار این مجالس باید این باشه، رسالتش اینه. یه حدیثی دارن وجود مقدس پیغمبر، آدرسشو من بگم،
بفهمید،
در اصول کافی صفحه 41 روایت 8. چقدر این حدیث زیباست. پیامبر فرمودن یکدیگر رو ملاقات بکنید، از احادیث ما بگید.
بله.
حالا کجا ملاقات کنیم؟ جای بهتر از این مجالس؟ از این مجالس تشریف میشه برای همین دیگه، برای حدیث گفتن دیگه.
دقیقاً.
چرا که حدیث ما، پیامبر میفرماید، چون حدیث ما جلا بخش قلوبه،
زنگارا رو برمی‌داره.
برمی‌داره. بعد حضرت ادامه میدن. میگن ان القلوب لترین کما یرین السیف جلاؤها الحدیث. میفرماین که همانا دلها چونان شمشیرها زنگار میگیرن. کلام شما بکار بردید. جلا و سیقل دلها به ذکر حدیث است. ذکر حدیث یعنی ذکر ما.
بلد.
ذکر حدیث یعنی ذکر خدا. ذکر حدیث یعنی ذکر خوبی ها،
غیر از این نیست.
ما قبل از که بیایم توی استادیو، آقای خاقانی
تهیه کننده
خوبمون، کلامی از امیرالمومنین گفتن، گفتن من شنیدم.
بله فرمودن.
خودش که جلا گرفت به ما هم جلا داد. چرا؟ چون کلام کلام علی ابن ابی طالبه. کلام من نیست که نبینم بگم، کلام من نیست که بی فکری بکنم حرف بزنم. کلام علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه کلامش میشه چی؟